انشاءالله در دنیا از زیارتشون و در آخرت از شفاعتشون بهره‌مند باشیم. سوم صلوات رو بلندتر ختم کنیم. مهر نهد سر به آستان محمد، ماه برون گشته زاستین محمد، در یتیم است و بی شبیه و نظیر است، نیست کسی در جهان قرین محمد. سلسله انبیا ز خرمن فیضش، در دو جهانن خوشچین محمد. حضرت آدم که داشت اون همه رتبت، بود مخمر به ماء و طین محمد. هیچ شنیدی ستوده است به قرآن، حضرت حق خلق نازنین محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. شب بسیار بزرگی است، مصیبت و فاجعه بسیار دردناک. شخصیتی مانند فردا چشم از این جهان می پوشد که جهان آفرینش به طفیل وجود او آفریده شده است. شخصیتی که همه انبیا مقدمه آمدن او و همه امامان افتخارشون این است که از نسل اویند و ما افتخار می کنیم که از امت او هستیم. شخصیتی که در شب معراج مخاطب به خطاب لولاک لما خلقت الافلاک قرار میگیرد، کسی که رسما پروردگار متعال به او خطاب کرد اگر تو نبودی ما جهان رو خلق نمیکردیم. مصیبت بسیار سنگین است و باز مصیبت جگرگوشش سبت اکبرش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام این مصیبت بزرگ رو به پیشگاه مقدس فرزندشون حضرت بقیت الله الاعظم امام اس ارواحنا فدا و همه مسلمین جهان، همه خوبان جهان و شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خداوند انشاءالله همه ما رو در این مصیبت بزرگ معجور و مصاب بدارد، در دنیا از زیارتشون و در آخرت از شفاعتشون همه ما رو بهره‌مند و برخوردار بفرماید. هدیه به ارواح طیبه علما، شهدا، امام راحل، مراجع عالی قدر گذشته، پدران و مادران خودتون صلوات بلند ختم کنید. خداوند خیلی مهربان است. قاعده ای دارن علمای علم کلام به نام قاعده لطف، میگن بر خدا لازم است، چون لطیف است، رحیم است، که کاروان بشریت را بدون راهنما و بدون قافل سالار قرار ندهد. باید کسی باشد که مردم را هدایت کند، راهنمایی کند. خداوند دو جور پیغمبر فرستاده، دو جور راهنما فرستاده. یک راهنمایی که در فرد افراد بشر قرار داده و اون عقل. امام باقر سلام الله علیه می فرمایند ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، اما الحجج الظاهره فالانبیاء و الرسل و الائمه و اما الحجت الباطنه فالعقول. عقل ها پیغمبر باطنی هم. هر کسی خداوند متعال به او عقل داده، او رو راهنمایی هم کرده. عقل راهنمای باطنی و پیغمبر باطنی هر فردی است، اما در ظاهر هم نه یکی و دوتا، بنابر معروف 124,000، روایتی هم داریم 140,000 خداوند راهنما فرستاده. و اونها برای اثبات مدعای خودشون هر کدام بینه‌ای، معجزه‌ای، دلیلی اقامه می‌کردند، دلیل بر حقانیتشون. مثلا حضرت آدم ابوالبشر سلام الله علیه که مسجود همه فرشتگان قرار گرفت، علم حضرت آدم، علم آدم خیلی مهم بوده. تمام فرشتگان همه به زانو در آمدن و عرض کردن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. بعد امر شد به حضرت آدم که یاد بده اسماء را. مسند زنن برای حضرت آدم، تمام فرشتگان پای منبر حضرت آدم ابوالبشر نشستن و از فرمایشات او بهره بردن. حضرت نوح بینش طوفانش بود، طوفان نوح هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. وقتی که 950 سال تبلیغ کرد، مردم بازیگوش اعتنا نکردن، توجه نکردن، نفرین کرد. خداوند متعال آب را از زمین و آسمان سرازیر کرد، طوفانی که تمام مردم جهان و تمام شهرها همه از بین رفتن، مگر اونهایی که در کشتی نوح نشستن، که ما روایتی داریم همینجا تو پرانتز، خیلی سخن زیبایی است. مرحوم علامه هلی می فرماید ما یک حدیث داریم که تمام مسلمانان عالم او رو قبول دارن، و اون حدیث این است که پیغمبر اکرم می فرماید ملت یهود به 72 فرقه، ملت یهود به 71 فرقه، مسیحی ها به 72 فرقه، و ستفترق امتی علی 73 فرقه، فرقت منها ناجیه و الباقی فی النار. اما امت من به 73 فرقه متفرق میشن که همه اونها در هلاکتن مگر یک فرقش. این حدیث رو همه مسلمان ها قبول دارن، منتها هر فرقه ای میگه ما هستیم. هر فرقه ای از این 73 فرقه میگه اون فرقه ناجی ماییم که اهل نجاتیم. بعد علامه میفرماید ما باید یه حدیثی بیاریم که باز تمام مسلمان ها قبول داشته باشن و فرقه ناجیه رو پیغمبر معرفی کرده باشه. و اون حدیث رو همه تون بلدید، نه شما که خیلی از مردم بلدن. و اون حدیث اینه: مثل و اهل بیتی که سفینت نوح من رکبه ها، شما بگید نجا. کلمه نجا در این حدیث از پیغمبر آمده و همه مسلمان هم قبول دارن، همه. من رکبه ها نجا و من تخلف عنها غرق. ف فرمود مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، هر کس بر کشتی نوح نشست نجات پیدا کرد و هر کس تخلف ورزید هلاک شد. حالا ببینیم کی بیشتر به اهل بیت متوسلن، که نه قلو میکنن نه مدعی هستن که اونا خدا هستن، میگن اینا عباد صالحونن، بندگان مکرمون پروردگار متعالن. خب حضرت نوح همون 70 و چند نفری که در کشتی نشستن نجات پیدا کردن، تمام خلق جهان همه غرق شدن، شهرها همه نابود شد. این خیلی بیانیه مهمی بود. حضرت صالح قومش گفتن یک شطوری به ما معرفی بکن که مانند کوه باشه، آبستن هم باشه و فوراً هم بزایه. خدا در قرآن داستانش نقل کرده، کذبت ثمود به تقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقیاها فکذبوه فعقروها. خب خدا با معجزه حضرت صالح یک شطوری از کوه بیرون آورد، مثل کوه، تمام حیوانات همه فرار میکردن، میترسیدن. یک روز آب نهر را میاشامید و روز دیگه به تمام مردم شهر شیر میداد. اون رو هم که پی کردن کشتن. اشق الاولین، اون اشق الاولین قدار ابن سالف بود که به خاطر یک زنی شطر رو پی کرد. اشق الاخرین هم ابن ملجم است که ولی الله اعظم رو از بین برد، که شما در دعای ندبه میخوانید. خب اونم بیانیه حضرت صالح بود. حضرت سلیمان بیانیه و معجزش باد بود، رواحها شهرون و قدوها شهرون، در یک شبانه روز به اندازه یک ماه سیر میکرد. باد رو خدا مسخر حضرت سلیمان قرار داده بود. بساط سلیمان معروفه. حضرت داوود بینش نرم شدن آهن در دست او بود و علنا له الحدید، مثل موم، مثل خمیر در دستش حضرت داوود این آهنها رو زنبیل بافی میکرد، زره میساخت برای میدان جنگ. بینه اون نرم شدن آهن در دست او بود. بینه حضرت یوسف تعبیر خوابش بود. بینه حضرت موسی عصا رو که میانداخت اژدها میشد، دست در گریبان میکرد نور میداد. بینه حضرت عیسی دم او بود که مرده رو زنده میکرد، مجزوم و مبروس را شفا میداد. اما همه این معجزات در وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جمع. 4440 معجزه شیعه و سنی از پیغمبر نقل کردند که همه قبول دارند. 4440 معجزه، نه اینکه فقط همینا بوده، اینها در تاریخ نوشته شده، اما اونا نگاهشون، سخنشون، سکوتشون، کلامشون همه معجزه بود. ولی معجزه ای که امروز الان در اختیار داریم قرآن مجیده، المعجزة الخالده، معجزه ای که امروز در دنیا میتونیم به تمام دانشگاه های جهان، حوزه های علمیه، دانشمندان ارائه بدیم قرآنه. کجای قرآن معجزه است؟ یکی و دوتا نیست. تاریخش، فقهش، سیاستش، اخلاقش، احکامش، آینده نگریش هیچ وقت کهنگی نداره. قرآن معجزه باقیه پیغمبره. معجزات دیگر پیغمبر در تاریخ نقل شده، اگرچه خب بعضی از اون معجزات پیشگویی های اون حضرتی که الان هم یکی پس از دیگری داره ظاهر میشه، ولی اون معجزه‌ای که الان ملموسه و در اختیار قرآنه، متاسفانه اون طوری که باید ما از قرآن استفاده نمی کنیم. عروس حضرت قرآن نقاب گه براندازد که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. عجب نبود که از قرآن نصیبت نیست جز نقشی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. آدم نابینا میگن خورشید رو ببین چقدر نور میده، میگه من نمیبینم، فقط گرمای خورشید رو. ما از قرآن استخاره گرفتن، بالای سر مسافر گرفتن، روی سر مریض قرار دادن، بازوبند قهرمان کردن، بخویم خانمون عوض بکنیم، آینه و قرآن ببریم، برای مرده ها کنار قبرها خوندن، تو مجالس فاتحه خوندن، اینا استفاده های ماست. به حال این که قرآن برای اینا نازل نشده. قرآن حقایقی دارد که غور در اونها درها و گوهرهای نفیس از اون استفاده میشه. علیکم بالقرآن، پیغمبر میفرماید بر شما باد به قرآن. وقتی هم میخواست از دنیا بره سفارش اکید انی تارکن فیکم الثقلین او الثقلین کتاب الله و عترتی، من دو امانت بسیار سنگین و گران قیمت و پربها در میان شما میگذارم. لی یفترقا، اینا از هم جدا نمیشون، حتی یردا علی الحوض، تا بر لب حوض کوثر بر من وارد بشن. هر کس متوسل و متمسک به اینها بشه نجات پیدا میکنه و هر کس تخلف ورزد هلاک میشود. معجزات پیغمبر، وجود نازنینش، اخلاقش، رفتارش، خدا میداند. حضرت آیت الله مدنی در خطبه نماز جمعه اشاره کردند، یک کسی آمد به مولا امیرالمؤمنین عرض کرد که شما خیلی با پیغمبر بودید، یه مقداری از اخلاق پیغمبر برای ما بگید. حضرت فرمود که تو نعمتهای الهی رو، متاع دنیا رو بشمار. گفت نمیشه. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها و اسبق علیکم نعمه ظاهرتا، مثل باران نعمت الهی بر شما میباره. کسی میتونه این دانه های بارون رو بشماره؟ کسی میتوانه نعمت های الهی رو بشماره؟ حضرت فرمودن چیزی را که خداوند قلیل شمرده، قل متاع الدنیا قلیل، متاع دنیا این نعمت ها کمه، چطور چیزی را که من عظیم شمرده خداوند بر تو بشمارم؟ انک لعلی خلق عظیم، تو دارای خلق عظیم. خدا عرشش رو عظیم شمرده، اخلاق پیغمبر رو هم عظیم شمرده. خدا میدونه نمیتونیم ذره ای از اخلاق نازنین رسول خدا رو بیان بکنیم. من انشاءالله در فرصت های آینده عرض میکنم. امشب میخوام یه مقداری از اون سفر آسمانی پیغمبر که درش موعظه است، چون منبر باید خالی از موعظه نباشه، هممون احتیاج به موعظه داریم، خود واعظ، متعظ، گوینده، شنونده. وجود نازنین پیغمبر به جبرئیل، جبرئیل که خاک پای پیغمبر حساب نمیشه، میگه اذنی، من رو موعظه کن، اونم موعظه میکنه. یا محمد، اللهم صل على محمد، اش ما شئت فانک میت، موعظه‌های جبرئیل به پیغمبر بنا به تقاضای خود پیغمبر. اش ما شئت فانک میت، هر جو دلت میخواد زندگی بکن، ولی بدان آخرش مرگ. دنیا گذراست، به کم، به زیاد، به ریاست، به گمنامی، به شهرت، به عزت، به ذلت میگذره. شنیده اید که سلطان غزنوی شب دی شراب خورد و شب از جمله در سمور گذشت. گدای گوشه نشینی لب تنور گرفت، لب تنور بر آن بینوای عور گذشت. علی الصباح بزد نعره ای که ای محمود، لب تنور گذشت و شب سمور گذشت. تو که در قصدت با میگساری و بادگساری امشب گذشت، منم که لب تنور از سرما میلرزیدم، تا صبح از گرسنگی به سر بردن بر منم گذشت. دنیا میگذره. اش ماشه فانک میت و اما الماشه فانک ملاقی. هر کاری هم که دلت میخواد دنیا آزاده انجام بده، اما بدان نتیجه کارت رو خواهی دید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه ذره المثقال کار خوب داشته باشی از بین نمیره، کار بدم همینطور. و احبب ماشد فانک مفارقه. هر جوری که هر کسی رو که میخوای دوست بداری دوست بدار. خانه است، ماشین، زن، فرزند، باغ، راغ، هر چی هست، اما بدان عاقبت جدایی است. امیرالمؤمنین کنار قبر حضرت زهرا یه شعری داره، میگه لکل اجتماع من خلیلین فرقتون و کل الذی دون الممات قلیل و ان افتقاد فاطمه بعد احمدی دلیل علی الا یدوم خلیل. هیچ دوستی پایدار نمیمانه، مرگ بین اونها جدایی میاندازه و جدا میشه. خب شب معراج پیغمبر اکرم، اولا که یک شبی هم عرض کردم، شبهای اول این ده روایت رو گفتم، تکرار میکنم، خیلی قشنگه اون روایت. پیغمبر میفرماید 120 بار مرا به معراج بردن. در هر مرتبه ای که به معراج رفتم اونقدر درباره پسر عمم علی ابن ابی طالب سفارش کردم که درباره هیچ موضوعی اینقدر سفارش نشده. خیلی مهم به خدا میدانه. مبارکتون باد علی، گواراتون باد محبت علی، دست از دامنش بر ندارید. به خدا علامه امینی میگفت، رضوان الله تعالی میگفت، خوشا به حالتون، این دلهای شما ظرف ولای علی قرار گرفته. گر مهر علی به سینه داری خوش باش، دیرین صفت دفینه داری خوش باش. روزی که شوم غرق یم ناخلفان، تو نوح صفت سفینه داری، تو نوح صفت سفینه داری خوش باش. خیلی مهمه، چقدر باید خدا رو شکر بکنیم که این سینه های بیکینه ما ولای علی، محبت علی را داراست. خب حالا گفت آسمان ها یکی پس از دیگری طی می شد، رسیدم به آسمان چهارم. چند نمونه رو من به عنوان موعظه عرض کردم، اون روایت رو گفتم که هممون آماده موعظه باشیم. گفت رسیدم به ملک الموت. از جا بلند شد، احترام کرد، سلام کرد. گفتم چگونه تو می توانی در آن واحد چندین نفر رو قبض روح بکنی؟ عزرائیل گفت که تمام این دنیا مثل یه درهم است در کف دست من، اشراف دارم بر تمام اونها. خب خیلی ساده است، شما ببینید قبلا اگه 100 سال قبل میگفتن آدم باور نمیکرد، اما الان گوینده یه تلویزیون یک جاست، میلیون ها دستگاه گیرنده تو خانه هاست، شما او گوینده رو میبینید و تو خانه هاتون هم آمده. عزرائیل میگه هر فردی که در خانه ای از دنیا میرود، اهل اون خانه خودشون رو روی اون میاندازن به گریه و ناله. میگم آرام باشید، اونقدر به این خانه بیایم و بیایم و بیایم که احدی از شما رو نگذار. غیر از ذات اقدس الهی کسی باقی نمیمانه، دیر یا زود باید همه از دنیا بریم. از او گذشتم، رسیدم به جمعی. خوب دقت کنید، اینجا دو تا سفره مقابل اونها پهن بود. یک سفره غذاهای لذیذ و خوشبو و یک سفره غذاهای متعفن و بدبو، و اینا رفته بودن کنار اون سفره متعفن و بدبو و از اونا داشتن میخوردن. به جبریل گفتم که اینا چرا این غذاهای خوب رو رها کردن و از اون غذاهای متعفن میخورن؟ گفت اینها جمعی از امت تو هستن که خداوند متعال از راه حلال بهشون روزی میدهد، ولی اونها از طریق حرام جستجو میکنن. این دعا رو گاهی حاج آقا در قنوتشون میخوانن، خیلی دعای قشنگیه. الهی اغننی به حلالک عن حرامک و به طاعتک عن معصیتک و به فضلک عن من سواک. خدایا اونقدر از حلالت به من بده که من دیگه احتیاج به حرام پیدا نکنم، اونقدر از اطاعت و بندگی جلو پای من بگذار که من دیگه به سوی معصیت نروم، اونقدر از فضل و کرم خودت به من مرحمت بفرما که من رو به دیگران نبرم. خدا روزی حلال بهشون داده، مثلا زن خوب و پاکیزه در خانه دارد، دنبال زنهای هرزه و کثیف می رود، خودش آلوده می کند. خدا روزی حلال براش مقدر کرده، اما او میره با گناه، با معصیت، با حرام، با رشوه، با کارهای معصیت میخواد روزی به دست بیاره. از اونا گذشتم، رسیدم به جمعی که لبهای بزرگ و آویزان داشتن. فرشتگان عذاب با قیچی میامدن، لبهای اونا رو مثل لبهای شتر قیچی میکردن، دوباره باز فوراً لبهاشون رویده میشد. گفتم اینا کیان و چه کردن؟ گفتن هم الهمازون اللمازون، اینا کسانی هستن که هم با زبانشون هم با لب و چشم و ابرو مردم رو مسخره میکردن. ویل لکل همزت لمزه الذی جمع مالا وعدده. آخه غیبت مسخره کردن دو جوره، گاهی با زبان، گاهی نه حرف نمیزنه، همینطور فقط اشاره میکنه و شکلک در میاره، مردم رو میخندانه و دیگری رو مسخره میکنه. هم الهمازون اللمازون، خدا لبهای اونها رو به وسیله فرشتگان میبره. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، هرچه اونا از بین میره باز دوباره رویده میشه. رسیدم به جمعی که شکمهای بزرگ داشتن و آتش در شکم اونها شعله می کشید. پرسیدم اینا کی هستن؟ گفتن الذین یأکلون الربا فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، اینا کسانی هستن که رباخارن. از اونها گذشتم، رسیدم، خلاصه می کنم که زیاد طولانی نشه و انشالله از فیض عزاداری بیشتری استفاده بکنیم. بقیه رو حذف میکنم، یه نمره فقط خانمهای محترم گوش کنن. گفت رسیدم به جمعی از زنها که به موی سرشون آویزان بودن و گوشتهای بدن اونها رو مقراض میکردن و به خورد خودشون میدادن. گفتم اینا کیان؟ گفتن اینا زنانی هستن که از نشون دادن بدنشون به نامحرمان لذت می بردن. طوری قدم می زنن، طوری لباس می پوشن، طوری حرکت می کنن، طوری طنازی می کنن که چشمها رو به جانب خودشون جذب کنن. از نگاه کردن مردان نامحرم به خودشون لذت می برن. روز قیامت گوشتهای بدنشون رو به این گونه مقراض میکنن و به خورد خودشون میدهن. اینو مختصری از مشاهدات پیغمبر در اون عالم، در عالم معراج و واقعیت. و اما معجزات دیگر که انشالله در فرصتهای آینده عرض خواهم کرد، که وجود نازنینش خود وجودش معجزه بود. شخصیت پیغمبر اینقدر بالاست، اینقدر مهمه، سنگش میزدن، ناسزا بهش میگفتن، یقولون انه لمجنون، انه ساحر کذاب، آیات قرآنه، قرآن میگه که اینا دیوانه میگفتن، ساحرش میگفتن، سنگش میزدن. او دست به دعا برمیداشت میگفت اللهم انهم لا یعلمون، اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، خدایا اینا رو هدایت کن، اینا نادانن. خب این قصه یهودی خیلی معروفه، واقعا انسان وقتی فکر میکنه میبینه رحمت للعالمین پیغمبر. در مدینه هم بوده، نه در مکه. مکه پیغمبر ضعیف بودن، یار و یاوری نداشتن، لشکر و خدم و حشمی نداشتن، حکومتی نداشتن، اما مدینه حکومت داشتن، قدرت داشتن، لشکر داشتن. میامد مسجد، یه یهودی از بالای بام از طبقه دوم خاکستر میریخت روی پیغمبر. خار میامد سر راه پیغمبر میریخت. پیغمبر بزرگوار اسلام چند بار میامدن میگفتن آقا اجازه بدید تنبیهش کنیم. میگفت نه، من مأمور به مدارایم، من باید مدارا کنم. مدتی گذشت، حالا ننوشه تاریخ، یک ماه، دو ماه، شش ماه، یک سال، معلوم نیست. اما چند روزی آمدن دیدن یهودیه نیست. فرمودن این برادر یهودیه ما کجاست؟ گفتن مریضه، تو بستر افتاده. مریضه، پس بریم به عیادتش. قربانت بشم یا رسول الله. مرد فتاک صفاک بیباک نسبت به شما این همه جسور جسارت میکنه، شما به فرمود بله من میرم به عیادتش. رفتن خبر دادن به اون یهودی که پیغمبر میخواد بیاد به دلجویی تو و احوال پرسی تو. کف خاک بر سرم، روی من رو بپوشانید، من خجالت میکشم. آمد در خانه یهودی، السلام علیکم یا اهل الدار، سلام بر شما ای اهل خانه. بدنا بلرزه آمد، صدای نازنین پیغمبر تنین انداز. پیغمبر وارد خانه شد، کنار بستر او که آمد دیگه طاقت نیاورد، خودش انداخ به قدم های پیغمبر، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. پیغمبر اکرم فرمود دیدید مدت ها مدارا کردم تا او را از آتش دوزخ نجاتش دادم، این مداراست. با تو گویم که چیز قاویت حلم، هر که زهرت دهد شکر بخشش. کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشش. فصل توت دیدید؟ این بچه ها با سنگ و کلوخ و لنگ کف حمله میکنن به درخت توت، سنگش میزنن اما او توت شیرین میده. این شاعر میگه کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشش. او یه گیاهه، یه نباته، او اینجور حلم میکنه، تو چرا عصبانی میشی؟ هر که بخراشد جگر ز جفا، همچو کان کریم زر بخشش. این معدنچی ها میرن تو کوها، اونجا های معدن ها که معدن مثلا طلا، نقره، فیروزه، اونجا باروت میگذارن، میان از دور منفجر میکنن، جگر کوه رو پاره پاره میکنن، او بهشون طلا میده، نقره میده، فیروزه میده. تو از اون سنگ، از اون جماد کمتر نباش. هر که بخراشد جگر ز جفا، همچو کان کریم زر بخشه. کان یعنی معدن، مثل اون معدن سخاوتمند زر بهش بده، همچو کان کریم زر بخشش. حالا این وجود نازنین، این پیغمبر، این آقا و رحمت پروردگار متعال امشب از دست ما میرود، مانند فردا روزی جهان در فقدان پیغمبر عزادار، آسمان و زمین اشکبار شدند، پیغمبر رو بستر افتاده، صدیقه طاهره، فاطمه زهرا، او میدونه چه گوهری رو میخواد از دست بده، کلال بالین بابا عشق میریزه، گریه میکنه، منقلبه. امیر المؤمنین سلام الله علیه مثل پروانه دور پیغمبر میگرده. پیغمبر خودش خبر داده که دیگه روزای آخر عمرشه، در همون جریان قدیر اعلان کرد به مردم، فرمود که من دیگه ایام آخر عمرم رو دارم به سر میبرم. و سفارشات و همین حدیث معروف ثقلین در آخرین منبر پیغمبر اکرم بود که اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. حالا پیغمبر در بستر افتاده، خیلی خاندان نبوت نگرانن از دست دادن. یادتونه وقتی امام راحل روی بستر افتاده بود، مردم همه چقدر نگران بودن، کسی که دنیا رو متحیر کرده در عصر خودش، اما این که فرزند رسول الله بود، خود پیغمبر اکرم در حال ارتحال، حسنین آمدن، امام حسن و امام حسین کوچک بودن، بچه بودن، اینا آمدن، یکی 8 ساله، یکی 7 ساله، اینا آمدن. امام حسین آمد، خودش انداخت روی سینه بابا، جدش، بزرگوارش. خب معمولا کسی که در حال احتضاره باید روی سینه سبک باشه تا بهتر بتونه نفس بکشه، نفس به سختی رفت آمد میکنه. تا امیرالمؤمنین آمد امام حسین رو از روی سینه پیغمبر برداره، پیغمبر فرمود بگذار حسینم باشه، من راحت تر جان میدم. خیلی عجیب، خدا میدونه چقدر محبوب ابا عبدالله. این جمله حضرت زینب که در روز عاشورا یا روز 11، بله روز عاشورا بود، عصر عاشورا بود، گفت یوم علی صدر المصطفی و یوم علی وجه الثرا، اشاره به همین مطلب داره. گفت بگذار حسینم روی سینه من باشه، وقتی حسین روی سینه من راحت تر جان میدهم. صدای دق باب بلند شد، فاطمه زهرا سلام الله علیه رفتن در رو باز کردن، کیه؟ ظاهرا عزرائیل به صورت عربی آمده، میخواد که صدیقه طاهره اهل خانه نگران نباشن. آمدم خدمت پیغمبر. نه پیغمبر حال نداره، حال ملاقات نداره. در رو بس آمد کنار، بستر نشست. بار دوم، بار سوم نوشتن که خانه به لرزه در آمد. پیغمبر چشمش باز کرد، دخترم چه خبره، کیه؟ گفت عربی 3 مرتبه میاد اذن ملاقات میخواد، من به او اجازه نمیدم. پیغمبر فرمود او حادم اللذات است، او از در بسته وارد میشه، او ملک الموت است، او احترام میکنه، او از کسی اجازه نمیگیره. آمده کنار بالین پیغمبر، یا رسول الله اجازه میدهی؟ گفت صبر کن برادرم جبرئیل بیاد. چقدر پیغمبر شما رو دوست داره در این روایت دقت بفرمایید. جبرئیل آمد. جبرئیل در این مدت کجا بودی؟ رفتم بهش رو زینت کنم، مژده بدم به اهل بهش که شما میخواد وارد بهش بشوید. هی رفت آمد، هی اینجور خبرها، فرمود بگو با امت من چه میکنن، با امت من چه میکنن. لذا امام صادق سلام الله علیه میفرمایند ارجاء آیه، امیدوارترین آیه در قرآن این آیه است. سوال میکنه که شما کدوم آیه رو از همه آیات امیدوارتر؟ اون راوی گفت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. فرمود در نزد ما اهل البیت آیه ایست که امیدش از این آیه بیشتره. گفتن کدوم آیه؟ همین آیه ای که ولسوف یعطیک ربک فترضا. نگران نباش پیغمبر، در قیامت اونقدر به تو ببخشیم تا راضی بشی. یا رسول الله تو رو به فرزند حسین دست ما رو بشت. خیلی جمله به خدا امیدوار کننده است. جرأت نمی کنم اون بیان امام صادق رو بگم، میترسم جری بشی. میدونید چه گفت امام صادق؟ فرمود جد ما اونقدر مهربانه که خدا راضی نمیشود تا خداوند متعال جمیع گناهکاران رو به او ببرد. فردا چه خبری شد در مدینه؟ نوشتن صارت المدینه زجتا واحده، مدینه یه پارچه زجه و ناله شد. حالا دلتون میخواد گریه کنید، عشق بریزید. روزی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت، مدینه یه پارچه زجه و ناله و گریه شده بود، همه ناله میزدن، همه گریه میکردن. اما بگم قربانت بشم ای حسین، شبان روز روی خاکهای گرم کربلا کسی نبود بیاد بدنش دفن بکنه. اون بادیه نشین ها، اون عربای بادیه نشین آمدن، خدا رحمت کند زنهای بنی اسد را. اونا آمدن وقتی بدنهای قطع قطع را دیدن، رفتن به شوهراشون گفتن مگر شما غیرت ندارید؟ امشب میخوام گریه کنید، امشب میخوام ناله بزنید. این اشکا خیلی قیمتیه، این اشکا رو فرشته ها نگه میدارن، براتون روز قیامت تحویلتون میدن. پیش این چشما التماس بکنید اشکی بریزه، خیلی ارزشمنده. بنی اسد آمدن بدنها رو دبر کنن، اما این بدنها سر ندارن. یا بقیت الله، لباس نداره، پدر از پسر شناخته نمیشه. یه وقت دیدم یه آقای نقاب داری از جانب قبله پیدا شد، هی میگه وا ابتا وا اجانا. این آقا زین العابدینه، صدا زد بنی اسد اگه شما این بدنها رو نمیشناسید من خوب میشناسم، یه قطعه حصیری بیاورید تا بدن بابام حسین رو کفن کنه. به به، انشالله این ناله ها کنار قبرش بلند بشه. قطعه حصیر آوردن، بدن رو میان حصیر داخل قبر. صدا زد بنی اسد، شاید پیرمردها خانمهای مسن دیده باشند وقتی میت رو میان لحد میگذارن بندهای کفن رو باز میکنن، این صورت میت رو خاک قبر میگذارن. ای خدا، یه روزی هم نوبت ما میرسه، باید این صورتهای گناهکار ما رو خاک. حالا زین العابدین میخواد صورت بابا رو رو خاک بگذاره، اما بابا سر در بدن نداره. صدا زد بنی اسد از اطراف قبر فاصله بگیرید، میخوام با بدن بابام راز دل کنم، درد دل کنم. از اطراف قبر فاصله گرفتن، اما خیلی طول کشید، دیدن آقا از قبر بیرون نیامد. نزدیک آمدن، گردن کشیدن، یه وقت دیدن زین العابدین صورت خودش گذاشته به رگای بری. ای میگه وا اجانا وا ابتایا. جمله آخر منه بیاد پدرها، مادرها، مادرهایی که خیلی برای ما زحمت کشیدن، ثواب این جمله هم برای اونها باشه. گرفتن دست زین العابدین رو از قبر بیرون آوردن، صورت قبر بزده شد، اما یه جمله روی قبر نوشت. مردم روی سنگ اسمشون می نویسن فراموش میشه، روی آهن حکاکی میکنن فراموش میشه، اما آقا با انگشتش روی قبر یه جمله رو نوشت که شما بشنوید نالتون بلند میشه. نوشت یا اهل العالم هازا قبر الحسین الذی قتلوا اجانا. آی مردم دنیا، ای قبر و آقاییست که او را با لب تجنه همه بگید یا حسین یا حسین.